ولی واقعا نتیجه این است که ما در حوزه مسائل بین بخشیمون متاسفانه اون هماهنگی لازم صورت نگرفته، دچار شکست هماهنگی هستیم. این یه واقعیتیه، نمیتونیم بگیم خب الان ما میسازیم بعد فکر مسئله هماهنگی رو میکنیم. اینا نکاتیه که من به ذهنم میرسه که بسیار باید مورد توجه قرار بگیره. اما اصل خود این ایده و اصل توجه ریاست محترم جمهور نسبت به احیاء مجموعه جهاد سازندگی امر مبارکیه. یعنی این به سمت دو مردمی کردن اوکراینی، مردمی کردن اقتصاد، مردمی کردن سازندگی در واقع داره سو میده. انشالله امیدواریم سازوکارهای اداری و به یک معنی شکل‌گیری این مجموعه هم با لحاظ اشکالات، یا نگیم اشکالات، بگیم دغدغه هایی که متخصصین امر دارن. حالا بنده اگه اصلاً این دو ساعت کنم به عنوان کسی که هم سابقه جهاد ان نزدیک در دوران کودکی خودم لمس کردم در روستا
بله.
و بعدش هم خب بالاخره توفیق بوده تو این چند سال اخیر در حوزه مسئله پیشرفت و عمران روستایی بالاخره فعالیت کردیم، دیدار داشتیم و حضور داریم خدمت بزرگان عرض میکنیم. معلمی نیستی که فقط در دانشگاه نشسته باشیم و حرف زده باشیم، نه
دلست.
من خواهشم اینه که حتما نظرات کارشناسی عزیزانی که در طول سالیان سالیان در طی ذیل گروه‌های جهادی و تشکل‌های جهادی سالیان سال دارن در خدمت میکنن به مردم مناطق محروم در حوزه پیشرفت عمره، اینا حتما مد نظر قرار بگیره که انشالله در واقع این دغدغه درست و به حق ریاست جمهوری که بسیار مهمه، گفتم مسئله اوکراینی مردمی بسیار مهمه و مجموعه جهاد سازندگی شاعتش رو گفتش که بهترین نمود این اوکراینی مردمی انشالله به نحو احسن صورت بپذیره.
آقای دکتر سمیع نسب، یکی از حالا با توجه به اینکه شما خودتون هم فرمودید که از کسانی هستید که در میدان هم تجربه کردید این فضا رو و فقط از بعد علمی صحبت نمی کنید، من به ذهنم رسید این سوال رو از شما داشته باشم. ببینید، یکی از چیزهایی که خیلی توی این سالها روش بحث شد ولی تقریبا هیچ کار عملیاتی جدی، علارغم اینکه رهبر حکیم انقلاب بارها تاکید فرمودن روی ماجرا، که بحث تمرکز زدایی و شکل دادن مهاجرت معکوس به سمت شهرهای کوچک و روستاها شکل بگیره و هیچ حرکت جدی شاید رخ نداد. یه نکته‌ای که اینجا اهمیت داره این که ما روستاهامون رو الان به ویژه در مناطق خوش آب و هوا تبدیل کردیم به شهرهای کوچک.
بله
دقیقاً همینطوره، ویلا سازی اینا
گردشگری. بله
دقیقاً همینطوره. حالا سوال بنده اینه،
بله یکی از آسیب‌های اتفاقاً مسئله پیشرفت روستایی همین اندیشه
دقیقاً
گردی و بحث گردشگری که روستا رو از یک روستای مولد
دقیقاً منم صحبتم دقیقاً همینه آقای دکتر سمیعی نسب، روی مولد بودن روستاست. ببینید ما اگر اقتصاد روستایی رو قرار باشه به شکلی که استاندارد هست و مد نظر حاکمیت هست بخوایم شکل بدیم، باید به سمت مولد بودن روستا حرکت بکنیم. چقدر شما فکر میکنید که اگر تمام این اتفاقاتی که شما میفرمایید اتفاق بیفته، یعنی سازوکارها همانی بشود که شما به درستی اشاره فرمودید، یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، اونم بحث تعارض منافع. چقدر این اتفاق میتونه غلبه پیدا بکنه بر تعارض منافع و روستاها رو به سمت مولد بودن شکل حرکت بده؟
ناخوند، اگر من یه اعتقادی دارم، قاعدتا اگر مردم اون حکمرانی مردمی داشته باشن و دولت 13 که من اعتقادم اینه که اعتقاد جناب دکتر رئیسی اعتقادشون بر این هست و همه گونه در پشت سر این حمایت و حرکت مردمی در تأسیس یک مجموعه مردمی تحت عنوان جهاد سازندگی قرار بگیرن، اعتقادانه که اون تعارض منافع قابل مدیریته و قابل مقابله هستش و روستاهای ما این ظرفیت دارن که به عنوان روستاهای مولد قرار بگیرن. نکنین ما الان حقیقتا اینجا دارم یه خدا روستا، خب ما الان تقریبا حالتی که اتفاق افتاده اینه، مردم در شهر ساکنن، یه خونه ای هم در روستا،
یه ویلایی هم در روستا دارن. بله
آره، یه خونه یا الان نگیم ویلا، خونه ای دارن، یه باغی هم دارن، یه زراعتی هم دارن، اما این زراعت و باغ به عنوان صرفی اقتصادی نیستش، در واقع به عنوان یه امری که بالاخره یه زمینی هست و یه باغی هست. بالاخره
آیا تو 30 ثانیه ما فرصت داریم جمع‌بندی بفهمیم؟
من میخوام بگم که بله، من نکته پایانی این است که نکته که میخوام بگم کنید ملاحظه سازوکارهای نهادی، دیدن بازیگران مثبت و منفی، ملاحظه کنش‌های اقتصادی که ذیل یک مجموعه تحت عنوان جهاد سازندگی میتونه شکل بگیره، همه اینها باید در نظر گرفته بشه.
بله.
عدم دیدن و عدم ملاحظه هر کدوم از اینها، تجربه بیش از 40 ساله ما نشون داده که باعث شده که چه نیت‌های خالصانه، چه نیت‌های خوبی که منجر به شکست شده.
بله.
اینو باید حتما مد نظر دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه مدیریتی کشور صورت بپذیره. الحمدلله خود جناب آقای دکتر مخبر با توجه به سابقه‌ای که در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام دارن و مجموعه بنیاد برکت که خب ذیل مجموعه ستاد خب فعالیت‌های خوبی کرده، من به نظرم ایشون
انشالله.
حتما التفات به این نکات دارن.
قطعا باید دقت این شکلی شکل بگیره.
بله،
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم، برای شما آرزو موفقیت می‌کنم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سمیعی نسب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق. اعتراف به اشتباه بودن حمله به لیبی توسط رئیس جمهور فرانسه موضوعی است که خب این روزها راجبش بحث شده. میخوام این موضوع رو راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای مشتبه امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره. آقای امانی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
مدام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنونم آقای امانی که ما رو همراهی می‌فرمایید. امانوئل مکرون این صحبت‌ها رو، یعنی این بحث اشتباه بودن حمله به لیبی رو، در شرایطی مطرح می‌کنه آقای امانی که خود فرانسوی‌ها در واقع جنایت‌های بسیار زیادی رو در افریقا داشتن، اما شما بفرمایید که این اعتراف در چه زمانی داره و در چه شرایطی داره اتفاق می‌افته و چه مفهومی رو با خودش همراه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، سوابق دخالت‌های فرانسه که آخرینش در لیبی بود و قبل از اون هم در الجزایر منجر به در واقع جنایات بسیار زیادی علیه مردم این قاره شد. واضح است که اظهار پشیمانی، اظهار اشتباه بودن، اظهار تأسف یا عذرخواهی، هیچ کدوم اون در واقع خسارت‌های جانی و مالی و حتی تمدنی و آثار و عواقب این در واقع دخالت‌ها هیچگاه جبران نمیشه. البته فرانسه تنها نیست، ما در منطقه خودمون آمریکا در عراق و افغانستان، عربستان سعودی، در یمن در حال حاضر و همچنین دخالت چند کشور هم از ترکیه و عربستان و قطر در داخل سوریه، خب اینها جنایاتی که اتفاق افتاد و کشتگان و شهدا و زخمی ها و مجموعه اینها رو کسی جوابگو نیست. این که حالا آقای مکرون این اظهار در واقع اشتباه بودن این کار رو میکنن، این اشتباهات هنوز هم تکرار میشه. همین چند هفته پیش بود که آقای مکرون به دعوت خطای عراقی ها آمد در اجلاس در واقع همسایگان عراق، بدون هیچ گونه توجیه منطقی دعوت شد و شرکت شد که مورد اعتراض ایران هم بود. همین آقای مکرون در لبنان یکی دو سال پیش بود، یک سال پیش بود تقریبا، آمد و اظهاراتی داشت که انهو ایشون باید نخست وزیر این کشور رو تعیین بکنه و مهلت داد که اگر این کار نشه و عواقبی خواهد داشت. به نظر من اینها صرفا کاربردهای رسانه‌ای و تبلیغی داره و اون خوی استعمالگری اینها در واقع به گونه‌ای این گونه اختصاص میکنه که این دخالت‌های ویرانگر خودشون رو در منطقه ما یا در هر خطه‌ای داشته باشن. سوابق این هم به یک سال و دو سال و ده سال و بیشتر نیست، اینها
سابقه تاریخی داره، بله،
زیادی هست در منطقه این کار رو میکنن. به نظر من اون چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره این حکومت‌های منطقه و مردم منطقه هست که بدونن پای اینها به هر کشوری که برسه ویرانگری و در واقع جنایت رو با خودش میاره. حال در عدد دیپلمات‌های اینها باشه که خارج از عرف، مثلا آمریکایی‌ها در مورد 500 تا کارمند داشتن در سفارتخونه‌شون، به نظرم در عراق هم همچین حدودی داشته باشن و سفارتخونه‌های خودشون رو تبدیل به یه پادگان کردن. در کشورهای دیگه هم همین کار رو میخوان بکنن، در ایران هم همین قصد و غرض رو داشتن. به نظر من اون چه که مهمه آگاهی مردم منطقه و حکومت ها هست که پای اینها رو اولا به منطقه باز نکنن، اونها رو کمک نکنن. خب آمریکایی ها به کمک خیلی از کشورهای عربی آمدن عراق رو اسکال کردن و بعد هم روشی رو در پیش بگیرن که به دخالت های اینها پایان بدن و روی در واقع سیستم ها و ساختارهای منطقه‌ای و همکاری های منطقه‌ای فکر بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم که اثر این اظهارات باید در تنبه دادن حاکمان منطقه و مردم منطقه باشن که اینها رو مجال ندن که بتونن 10 سال پیش فرانسه در قالب ناتو و به صورت حتی در واقع یک جانبه وارد دخالت‌های زیادی در لیبی داشت و اکنون بعد 10 سال اصرار میکنن اشتباه بوده، آمریکایی‌ها 20 سال پیش افغانستان رو اشغال کردن، امروز مجبورن با افتضاح و در واقع یعنی یک نوع حرکت‌های این گونه افغانستان رو سرکوب بکنن. عراق هم به همین گونه هست،
هزینه جای جای منطقه غرب آسیا جای پای این اتفاقات هست.
بله، به نظر من این روال رو باید مردم منطقه داشته باشن.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای امانی از اینکه با ما هم کلام شدین. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم.
خدا نگهدار. شما گفتگو کردم با جناب آقای مشتاق امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، در خصوص اعتراف امانوئل مکرون به اشتباه بودن حمله به لیبی. خب یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. عزیزی با شماره 991-1747 پیامکی ارسال کردند و خواهش کردند که بپرسید سوال مردم رو که چرا دوباره همین وزارت سمت جدید هم داره وضعیت فروش خودروها رو به شکل قرعه‌کشی داره هدایت میکنه و اشاره داشتن به بحث واردات خودرو، آزادسازی واردات خودرو. در خصوص واردات خودرو پیامک خیلی زیاد داشتیم، 915-18-42 همین موضوع رو داشتند، 916-90-87 به همین موضوع اشاره کردند و پیامک‌های خیلی زیادی که آمده. عزیزی نوشتن با شماره 936-89-89 که سلام عزیزان، کالا در بازار زیاده چون مردم توان خرید ندارن. این حالا ناظر به موضوع گفتگوی اولمون بود که این پیام رو فرستادن. عزیزی با شماره 921-91-09 باز هم اشاره به ماجرای خودرو داشتند و 935-26-27 هم پیامک فرستادند و درخواست داشتند که بحث قیمت‌ها رو با وجود تغییر دولت چرا اتفاق نیفتاده و باید انتقادها در واقع به جا باشه و از دولت مطالبه بشه. خیلی ممنونم که برای ما پیامک می‌فرستید، تعداد پیامک‌ها خیلی زیاد است. حالا تا اونجا که من بتونم پیامک‌ها رو خدمت شما خواهم خواند. 30,010,35 در واقع آماده دریافت پیام های شماست. بریم وارد بخش همراه با سخنگویان بشیم. قرار است که گفتگو بکنم با جناب آقای نجابت، سخنگوی محترم کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی که پای خط ارتباط برنامه هستند. آقای نجابت سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر. متشکرم از شما از بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. اصلاح میکنم، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها.
بله، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید جناب نجابت. بفرمایید در کمیسیون تخصصی شما چه مصوباتی اتفاق افتاده و چه مذاکراتی در حال جلو رفتن هست؟ بحث اصلاح قانون انتخابات شورای شهر یکی از مسائلی است که مردم گوش به این کمیسیون دارن ببینن چه اتفاقاتی قرار رقم بخوره.
بله، متشکرم. خب انتخابات شورای که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، از پیش از برگزاری انتخابات همزمان در کمیسیون ما طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات شورا رو در دستور داشتیم. اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به موعد خودش رسید و حالا با ملاحظاتی اعمال شد بعضی از مفاد اون، قانون انتخابات شورا فرصت نشد و به صورت دوشوری ارجاع داده شد و برگشت داده شد به کمیسیون که کار پخته تری صورت بگیره. الان چند هفته است که کمیسیون درگیر بحث اصلاح قانون انتخابات شورا است و به نظرم یک اتفاق خوب مثبتی از این جهت که تجربه نزدیک انتخابات شورای دوره ششم هم در مقابل ما هست و علم ما در کمیسیون این هست که تا پیش از این که گرد فراموشی یا ابهام بر تجاربی که این دوره برای ما به دست اومده بر افکار از هان همکاران ما در کمیسیون بشینه، یک اتفاق مثبتی در اصلاح قانون رقم بخوره، بتونیم هر چه بیشتر به سمت شفافیت و سلامت و دقت در انتخابات حرکت کنیم. افزون بر این ما یک جلسه جدی و مفصل دیروز در کمیسیون داشتیم با مسئولین زیربط در موضوع برگزاری مراسم اربعین 1400 اربعینی که گذشت، از وزارت کشور، از سازمان حج و زیارت، وزارت راه، سازمان هواپیمایی کشوری، اورژانس هلال احمر، صدا و سیما و مشخصا نیروی انتظامی. در جلسه ابتدا معاون محترم وزیر کشور گزارش مفصلی از زحماتی که در این دوره کشیده شده بود ارائه دادن. بعد از اون همکاران ما در کمیسیون نکات و دغدغه‌هاشون رو اعلام کردن. خیلی جدی مطالبه گری شد با توجه به اینکه این دور تجربه جدیدی برای دستندرکاران نبود، تجربه چندین و چند سال بود، به مراتب به این جهت که حجم تعداد زائرین کمتر بود انتظار ما این بود که کار با نظم و برنامه و دقیق‌تر جلو بره، اما
ولی اشکالات جدیدی بود آقای نجابت.
بله بله، متاسفانه اون اتفاق که افتاد با انتظار ما تطابق نداشت، انتظار ما خیلی بیشتر بود. خیلی سریع مطالب بیان شد، دوستانم خب اون بخشایی که ناهماهنگی بود پذیرفتن. جنبندی ما در کمیسیون بود که به هر حال این ناهماهنگی ها بخشش حتما قابل مدیریت بود از بابت اینکه میشد برنامه‌ریزی دقیق‌تر صورت بگیره، و نقطه ابهام و اشکال جدی هم اونجایی بود که بعضن حرفای دوگانه و سگانه از جانب مسئولین زده شد. من به عنوان یک شهروند وقتی نگاه میکردم و حرفا در بازه‌های زمانی کوتاهی متفاوت و عوض می‌شد، خب این اعتماد رو خود به خود خدشه‌دار می‌کنه. در نهایت مقرر شد که یک گزارش جمع‌بندی شده ماحصل این جلسه باشه و دوستانم یک خلاصه آسیب‌شناسی جدی داشته باشن که برای سال‌های بعد این اتفاقات هرچه کمتر بشه.
انشالله. یه سری از اتفاقات هم آقای نجابت هنوز هم جریان داره، برخی از قولها داده شد از باب بحث استرداد بلیتی که باش مسافرت رفته در واقع انجام نشده بود و اینها، هنوز عزیزان نتونستن اینها رو در واقع استیفا بکنن حقشون رو. شما در کمیسیون آیا در حوزه هواپیمایی هم گفتگویی داشتید یا این اشکالات مرتفع میشه؟
خیلی سریع این موارد بیان شد و دوستانم وعده دادن که در اسرع وقتی موضوعات حل بشه. اگر واقعا مطالبی از این دست وجود داره هم من در خدمتم، هم کمیسیون به صورت مطالبه‌گر از با وظیفه نظارتی که داریم متعهد شدن دوستان که هر چه سریع‌تر موضوعات رو حل و فصل کنن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نجابت از اینکه با ما همراه بودید. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی توفیق می‌کنیم.
متشکرم، ممنون، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای نجابت، سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلام. خب باز هم پیامک داریم از شما عزیزان و باز هم پیامک در خصوص ماجرای خودروست از شماره 901-2096 که به شرکت‌های زیر مجموعه خودروها اشاره کردن و ارتباطاتی که بین مدیران این شرکت‌ها با صنایع خودسازی بالادستیشون وجود داره. به تولیدی ها اشاره فرمودن 0910-66-43 که باید رقابت واقعی در اونها حاکم باشه و اشاره داشتن به انحصاری که وجود داره و به هر حال انتهای پیامشون هم باز هم ناظر به ماجرای خودرو نکاتی رو اشاره فرمودن. چند بندگان دیگری هم پیامک فرستادن که انشاءالله در ادامه برنامه اگر فرصت بود حتما خواهم خواند. اما بحث حذف ارز 4200 و چالش هایی که در این مورد مطرح شده و گلایه هایی که فعالان عرصه اقتصاد داشتند موضوع مهمی است که قرار با جناب آقای محمد رضا سبز علی پور کارشناس اقتصاد ایران راجبش گفتگو بکنم. جناب آقای سبز علی پور سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
با نام یاد خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم، امیدوارم این بحث مفید واقع بشه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما. آقای سبزعلی پور، بحث این چالش ارز 4200 تومانی خیلی موضوعی است که این روزها خیلی داره راجعش صحبت میشه. برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارن که مردم باید مابود تفاوت مربوط به این ارز رو به صورت مستقیم یا به شکل یارانه دریافت بکنن. اصولا شما بفرمایید اصلا موافق این حذف ارز 4200 هستید یا نه و نگاهتون به این نظرات این دستی چیست؟
خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض کنم که ببینید اصلا فلسفه ارز 4200 تومانی و اینکه یه همچین ارزی رو دولت روحانی و آقای جهانگیری ایجاد کردن بسیار بسیار غلط بود و ایجاد یه همچین ارزها و قیمتهایی یا درست کردن یه همچین قیمتهایی فقط و فقط به رانت منتج میشه در جامعه و فاصله طبقاتی رو به وجود میاره متاسفانه. و شما هم شاهد بودید که در بعد به این قضیه که این ارز متولد شد چقدر از این ارز رو در اختیار چقدر از دوستان قرار دادن که نزدیک به 15-16 اعداد خیلی متغیره. بله. و این اعداد رقم‌های میلیاردی در اختیار دوستان قرار گرفت به جای اینکه برن کالای اساسی بردارن، بیرون رفتن کالاهای لوکس و موبایل و اینها آوردن و هیچ وقت به بانک مرکزی بر نگشت. چه سودهای کلانی نصیب یک عده شد که اینها بسیار غلط بود.
خیلی هاشون هم پاسخگو هم نبودن نهایت.
نه، هیچ کس پاسخگو نبود. بله. متاسفانه. و حسن دولت هم ازشون شکایت نکرد.
بله.
خیلی بده. ما داریم الان کسانی که 100,000 دلار از بانک مرکزی ارز گرفتن و این ارز رو حتی پولشو دادن خریدن، ولی الان سر ما با تفاوت مثلا یک ارزی بانک مرکزی رفته ازشون شکایت کرده و دائم در دادسراها الان رفت آمده و به زندان هم افتادن.
بله.
ولی کسانی که میلیاردی از این پول‌ها استفاده کردن اصلا شکایت هم ازشون نشده. حالا بگذاریم از این بحث. ببینید، متولد شدن این ارز اصلا کار صحیحی نبود و نهایتا اومدن و جمعش کردن و رسوندنش به این که این ارز در اختیار کالاهای اساسی قرار بگیره. حالا اومده در اختیار کالاهای اساسی قرار گرفته. الانم بحث این به حساب مطرح شده که این ارز رو چکار کنن؟ حذفش بکنن. ببینید، یک باره این ارز اونجور که به وجود آوردنش غلط بود، به یک باره برداشتنش هم بسیار غلط تره. چرا؟ چون وقتی که شما میایید یک ارزی رو که ارزون هست در جامعه و مردم تصور میکنن کالای اساسیشون داره با ارز 4200 تومانی در برابر ارزی که نزدیک به حدود 30,000 تومان هست، 28,000 تومان، 26,000 تومان، حالا متغیره، هر روز 1,000 تومان پایین بالا میشه، در برابر این ارز با ارز 4200 تومانی داره کالاشون وارد این مملکت میشه، به یک باره وقتی که بیاد این ارز قطع بشه و قرار باشه که کالاهای اساسی از این به بعد با ارزی بالاتر وارد مملکت بشه، از نظر روانی و از نظر سوء استفاده عده‌ای که در جامعه هستن، سایر کالاها شدیداً افزایش قیمت پیدا می‌کنه.
احتمال شوک به بازار زیاد است.
اصلا شوک به بازار یه طرف و ایجاد تورم بسیار وحشتناکی در جامعه. و این برمیگرده مشکلاتی است که به مردم تحمیل میشه و سفره مردم روز به روز کوچکتر میکنه و خط فقر رو میبره به حساب بالاتر. جمع کثیری از مردم زیر خط فقر قرار میگیرن در ارتباط با این قضیه. پس اصلا به یک بار حذف این ارز الان حالا قطعاً نمیبایست به وجود میومد، حالا که به وجود اومده به یک بار حذف کردنش غلط تره، مگر اینی که بالاخره نمیتونه همیشه باقی بمونه. بیان این ارز رو آروم آروم از دستور کار خارج بکنن، مثلا یک مقداری از این کالاها رو امروز از شمول ارز 4200 تومانی خارج بکنن، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یک مقدار دیگر رو یک تزریق آروم آروم انجام بدن که اون شوک به یک باره به جامعه وارد نشه.
یعنی شما میفرمایید راهکارش سبک کردن به تدریج ارز سبد ارز 4200، درسته؟
بله دیگه، ببینید باید به تدریج این کار انجام بشه که اصلا کسی احساسش نکنه که این ارز داره یواش یواش حذف میشه، داره از بین میره و در قبالش میخواد یک ارز دیگه، خب مسلماً میخواد با دو سه برابر بالاتر متولد بشه دیگه. مطمئنه یه ارزی باید قیمت بالاتر جای این رو بگیره، آروم آروم این از بین بره، دولت یک ارز جدیدی رو جای ارز نیمایی که 8000 تومان بود حتما میخواد بیاد 17 تومان 16 تومان 15 تومان بذاره، بعد اونی که از بین میره رو بگه از این به بعد باید با ارز نیمایی مثلا بیاد. این یکی هست، هنوز ارز 4200 تومانی هستش. نهایتا یواش 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 این از صحنه روزگار محو میشه و ارز جدید جای این رو میگیره، بدون اینکه آنچنان تورمی رو و فشاری رو به جامعه تحمیل بکنه. این از بابت این قضیه هست.
بله.
و ما ناچاریم که تا اونجایی که میتونیم از تعدد قیمت ارزها جلوگیری بکنیم، تا زمانی که در این جامعه تعدد قیمت ارز وجود داره این اقتصاد به ثبات نمیرسه. اقتصاد زمانی به ثبات میرسه که ثبات قیمت ارز داشته باشیم. قیمت ارز زمانی ثبات پیدا کنه یه دونه قیمت یه ارز داشته باشیم.
بله.
نه تحت قیمت داشته باشیم. یه بازار آزاد هست، یه دونه هم دولت باید ارز داشته باشه.
طبیعتاً این چند قیمتی شدن خودش منبع رانت میشه دیگه و اتفاقاتی
که افتاد. چون وقتی که شما یک ارز داری مثلا دارم 26 تومن، یه ارز بیاری ایجاد میکنه 18 تومن، یه ارز داری 8 تومن،
یه ارز داری 4
تومن. خب هر کسی که نمیتونه از این ارزها استفاده بکنه، من علیپور که ارتباطم مثلا دارم میگم با دولت خوب است و خدمت چون با بانک مرکزی خوب است، از اون ارز 4 تومانی میتونم استفاده بکنم.
بله درسته.
شما خدمت شما عرض کنم که بی ارتباط میخوای حتی کالای خیلی بهتر از کالای من که به درد مردم میخوره وارد این مملکت بکنی.
بله.
هر چی به این درها میزنی بسته، اون وقت به شما ارز دو برابر قیمت من میرسه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه محبت فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
در خدمتتون هستم، انشالله که شما موفق باشید.
خیلی ممنونم. گفتگو کردیم پیرامون چالش حذف ارز 4200 با جناب آقای محمد رضا سبزعلی پور، کارشناس مسائل اقتصاد ایران. خیلی ممنونم که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. 30,000-35,162 پل‌های ارتباطی برنامه هست و همینطور میتونید با نصب برنامه کاربرد ایران صدا برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو بشنوید و دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم. تا روز دیگر و رویدادی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما خوبان. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.